در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند تبارک و تعالی، خداوند عز و جل، بار خدایا بر محمد و آل محمد درود و رحمت بیکران بفرست. سلام میکنم به شما دوستان خوبم. برنامه سمت خدا تقدیمتون میشه. اجازه بدید برنامه رو با این دعا آغاز بکنیم. منزه است خدایی که آگاه است بر تأثیرات دلها، منزه است خدایی که بر عدد گناهان خلق آگاه است، منزه است خدایی که هیچ رازی در آسمان و زمین بر او پنهان نیست، منزه است پروردگار مهربان، منزه است خدای یکتای بی همتا، منزه است خدای بزرگ، منزه است خدای بزرگ. سبحانک یا لا اله الا انت الغوف الغوف، خلصنا من النار یارب. میدونم که با این دعا عجین هستین و دل و جان شما سرشته شد با این عبارات بسیار ارزشمند. دوستان خوبم، از طرف شما سلام میکنم. انشالله که طاعت‌ها و عبادت‌های شما قبول باشه. سلام میکنم از طرف شما و از طرف خودم به کارشناس خوب برنامه که در استودیو حضور دارن، سرکار خانم نیچی‌زاده عزیز. انشالله که عبادت‌های شما قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه دوستان خوبی که در این ایام متبرک و مبارک روحشون رو هر لحظه دارن متعالی تر میکنن. انشاءالله اعمال شما و همه این دوستان مقبول درگاه احدیت باشه.
تشکر میکنم. چه لحظه های گران قیمتی رو داریم سپری میکنیم و خدا رو شکر که در این لحظه های گران قیمت نفس های معنوی شما با ذکر های بسیار شریف دعاهای ماه مبارک رمضان همراه و عجین هستن. اجازه میخوام سوالات رو بخونم.
من قبل از سوالات اجازه میخوام که به دوستان خوبمون یادآوری کنیم امروز که روز قدر هست، قدر بدانیم و بر صدر بنشانیمش. در روایت داریم که روز قدر مثل شب قدر عزیز و مغتنمه. نکنه چون شب رو بیدار بودیم تا صبح فکر کنیم که خب روز رو میگیریم میخوابیم دیگه. نه، به اون مقداری که نیاز داریم استراحت بکنیم، ولی بعدش مسابقه بگذاریم توی کار خیر، ذکر الهی و قرائت قرآن و نمازهای مستحب، چون اون ظرفیت ویژه شب قدر در روز قدر هم وجود داره.
تشکر میکنم از یادآوری شما. اجازه میخوام بریم سر سوال. دوستان خوبم، هنوز هم فرصت دارید. راههای ارتباطی رو دوستان من زیرنویس میکنن. 20303 شماره پیامک ماست. سوالاتتون رو و نظرهاتون رو مطرح بفرمایید. جوان 23 ساله‌ای هستم، پسر و مجرد. با خانواده‌ام در روستا زندگی میکنم. تحصیلات دانشگاهی دارم. از اینکه مادرم به دلیل بیسوادی دچار فقر فرهنگی هستند عذاب میکشم. ما اصلا حرف هم دیگر رو نمیفهمیم، تا جایی که با حرفاشون زمینه بی احترامی من رو به خودشون فراهم میکنن. من و ایشون به همدیگه ناسزا میگیم. پای برنامه شما هم که میشینین زمینه درس گرفتن من از مباحث کارشناسان مهیا میشه و تا حدودی در رفتارم تاثیرگذار بوده، اما در مقابل نه تنها زمینه درس گرفتن برای مادرم ایجاد نمیشه، بلکه تک تک کلمات کارشناسان پتکی هست از جلوی اونها بر سر من و موجبات سرزنش من آغاز میشه. دل پردردی دارم. بارها آرزوی مرگ کردم، چون مادرم از اینکه منو کوچیک کنه و پست کنه خوشحال میشه. از شما میخوام که پیامم رو بخونید و راهنمایی کنید.
خوشحالم که خداوند به همه دوستان خوب سمت خدایی این فرصت منحصر به فرد رو ارائه کرده که در اقصا نقاط کشور، حتی در دور دست ترین نقطه های کشور، حرف اهل بیت علیهم السلام و حرف خدا رو به همه برسونن. اگر بابت این نعمت همه ما سر به سجده بگذاریم و تا آخر عمر سر از سجده بلند نکنیم، قطعا هنوز نتونستیم شکر این نعمت رو به جا بیاریم. اما این برادر خوبمون که میگن از ضعف فرهنگی خانواده گلایه‌مند هستن، من بهشون میگم شما حق دارید، اما حق ندارید که به پدر و مادرتون بی احترامی کنید و این رو خوب خودتون میدونید. راه حل چیه؟ راه حل اینه به جای اینکه شما دنبال ارتقای فرهنگی پدر و مادر باشید، دنبال ارتقای فرهنگی خودتون باشید. وقتی که شیطان به شما اینقدر مسلطه که علارغم اینکه مشتری برنامه سمت خدا هستید و سمت زندگی و جهت زندگیتون رو خدایی کردید، ولی میتونه یه موقعهای قشنگ کوکتون کنه که کلمات زشتی از دهانتون بیرون بیاد، یعنی اینکه هنوز ارتقای فرهنگی جدی رخ نداده. شما تا یه مدتی که برنامه سمت خدا هستش، تا یه چند ساعتی مثل سوزن در میدان مغناطیسی هستید، نور اهل بیت رو میگیرید، اما بعدش مثل خورشیدی که غروب میکنه وارد یه عرصه تاریکی میشید. راه حلش چیه؟ تمرین‌های جدی و مراقبت کردن از خودتون و برنامه تنبیهی گذاشتن بابت اشتباهاتتون. اصطلاحاً توی مسیر سیل و سلوک و خودسازی با خودتون شرط و پی کنید هر روز صبح که بیدار میشید که امروز من قراره به پدر و مادرم احترام بگذارم، علارغم نادانی‌هاشون، علارغم اشتباهاتشون، علارغم تمام ویژگی‌های منفی که دارن. فقط یک جا قراره که مقاومت کنم، اونم نه به صورت منفی، وقتی که خلاف دستور خدا به من امری بکنن یا بخوان منو در مسیر معصیت خدا قرار بدن، اونجا من حرفشون رو عمل نمی‌کنم، اما بهشون بی احترامی هم نمی‌کنم. این مهمترین کلید زندگی شماست. 40 شبانه روز خودتون رو مؤدب به این ادب بکنید. 1/40 انسان هم نفسش که پر از آلودگی‌های اخلاقی و رفتاریه، وقتی که 1/40 شبانه روزی فرد مدام به پای خودش باشه و این مراقبت رو دائمی بکنه و توکل به خداوند کنه و توسل به اهل بیت علیهم السلام، این فرصت براش فراهم میشه که تو وجودش جوانه‌های نور ایجاد بشه، روزنه‌های نورانی او رو به سمت ملکوت بکشونه. و بعد از این اصطلاحاً به قول علمای علم اخلاق، به جای اینکه حال خوبی داشته باشه، به یک مقام و ملکه میرسه. یعنی دیگه تمرین کرده، 40 شبانه روز مراقبت کرده، تا اومد حرف ناجوری به پدر و مادرش بزنه، تا اومد یه برخورد نامناسبی بکنه در مقابل توهینشون، تحقیرشون، خودش رو سرزنش کرد، سرش رو انداخت زیر، سکوت کرد یا رفت بیرون و اصطلاحاً تغافل کرد، که در روایات داریم آدم عاقل نصف عقلش به اینه که یاد بگیره کجاها چشش رو هم بذاره نبینه. پس نبین، تغافل نصف عقله. و در روایت دیگه داریم که تودد اظهار محبت هم نصف عقله. خب شما از این دو نیمه عقل کاملا میتونی بهره برداری بکنی. و یادت باشه، میدونی چرا پدر و مادر تحقیرش میکنن؟ به خاطر اینکه حس میکنن کسی که بچه‌شونه، نصف سن اونا رو داره یا 1/3 سن اونا رو داره، حالا واسه خودش علم و کتری بلند کرده که من میفهمم، شماها نمیفهمید. این برای کسانی که سنی ازشون گذشته خیلی سخت و تلخه. به خاطر همین به میزان تسلطی که دارن و عدم روشیافتگیشون دلشون میخواد شما رو له کنن. خدا راه حل راحت‌تر و قشنگ‌تری به شما یاد میده. میگه ببین، در مقابل کسانی که سنی ازشون گذشته 1/2، در مقابل پدر و مادرت همیشه متواضع باش. یعنی به جای اینکه اونا تو رو کوچیکت کنن، خدا میگه کوچیک کن خودتو.
مثل پرنده‌ای که بالهاش رو به زمین میکشه.
واخفض لهما جناح الذل. این آیه شریفه قرآنه. ای همه پسرها و همه دخترهای عالم، سنتون مهم نیست، تحصیلاتتون مهم نیست، فهمتون و موقعیت اقتصادی و اجتماعیتون مهم نیست، هر کی که هستید، هر چی که هستید، برای پدر و مادرتون همون بچه کوچولویید، مثل یک فرزند کوچک خاکسار باشید. تواضع تو موجب میشه که اونا حس کنن با کی دارن میجنگن، با بچه خودشون. آروم میگیرن. تو در حقیقت بدون اینکه خودت متوجه شی داری هی اونها رو آتیشی میکنی. اصطلاحا وقتی در مقابل زشت رفتاری ها و زشت گفتاری هاشون سکوت کنی، سکوت خلاق، سرتو بندازی زیر، حتی اگر تو صورت سیلی زدن سکوت کنی، چیزی نگی، دستشون رو ببوسی، امکان داره دیر رخ بده ولی رخ میده.
یه وجدان درد اخلاقی در وجودشون رخ میده که بابا این بچه ما اینقدر خوبه، ما چرا اینقدر اینو داریم اذیتش میکنیم؟ و در پنهانی وقتی که اونها نیستن، نیمه های شب که بلند میشی، صبح زود، وقتی که سر سجادت هستی، دعای فرزند برای والدین رو امام سجاد رو براشون بخون. تا اونها تو واقعا میخوای اونها رو از نادانی بیرون بیاری؟ با تواضعت، با دعا و با اخلاق خوبت یقین بدون به همین زودی پدر و مادر تو جز بهترین پدر و مادرهای عالم خواهند شد.
سلام، خسته نباشید. شوهر من اول زندگیمون اهل نماز، روزه و حتی اذانگوی مسجد بود. الان 4 سال از زندگیمون میگذره. حدوداً 3 ماهی هست که نمازش رو ترک کرده و به خاطر همین با هم هر روز جر و بحث داریم و میگه من در حال خودسازی هستم. تو رو خدا منو راهنمایی کنید که چه کار کنم. و ممنون از برنامه خوبتون.
اینکه فردی نماز رو کنار بذاره و دچار این توهم بشه که داره خودسازی میکنه، این قطعا دچار مکر شیطونه. اما راه حلش این نیست که ما سرزنشش کنیم که به باب لجاجت بیشتری بیفته. اگر میبینید که از غیر مسیر الهی فردی ادعای مسیر خدا رو رفتن داره، دقت کنید و نظارت پنهان بکنید تو روابطش، تو مجالسی که شرکت میکنه با آدمایی که رفت و آمد داره. خدای نکرده گرفتار یکی از این فرقه های ناجور نشده باشه، یعنی از اونهایی که در بازار معرفت الهی کالای تقلبی عرفان رو دارن به مردم ارائه میکنن. احتمالش خیلی زیاده که همسر شما هم گرفتار یه همچین چیزی شده باشه. باید اون مسیر آسیب رو بتونید ببندید. پس با همسرتون نجنگید، مرداب رو خوش کنید، ببینید این رابطه از کجا، این مسئله از کدوم رابطه یا از چه نوع مسائلی در حقیقت نشأت گرفته. دومین مسئله اینه که ذخیره عاطفی خودتون رو در قلب همسرتون بالا ببرید. یعنی اینقدر بی مزمنت، بی سرزنش به همسرتون محبت بکنید، همون محبت‌های عمومی بیشتر از قبل. چرا؟ چون الان براش جاذبه‌های کاذب نفسانی ایجاد شده که بهش یه همچین دروغ بزرگی رو گفته که تو بدون نماز می‌تونی به خدا برسی، که این جزء امور محاله. اونم کسی که نماز رو می‌فهمیده و می‌خونه. با یه همچین نگاهی خیلی محتاج محبته، چون محبت‌های کاذبی معلومه که دورش وجود داره. شما ذخیره عاطفیتون رو بالا ببرید و مرحله سوم تلنگر عاطفی بهش بزنید. به نوعی یادآوری بکنید که چقدر دلخواهتون هست و دلپذیر که صدای نغمه قرآن و قرائت نمازش رو توی خونه بشنوید و به صورت غیر مستقیم رو بحث اصلاح معرفت و بینشش نسبت به نماز کار کنید، بدون اینکه باهاش بجنگید یا وارد مشاجره بشید که اون زمینه کلام حق شما رو دچار آسیب خواهد کرد این دو روش.
من دختری 24 ساله هستم که چند وقتی از برنامه شما رو میبینم. ازتون خواهش میکنم کمکم کنید. دیگه خسته شدم. بس که راجع به ازدواج با خانوادم درگیر میشم. بعضی مواقع به خودم میگم دیگه اصلا نمیخوام ازدواج کنم. من یه سوال دارم. کسی که تغییر میکنه و الان خوب شده، آیا در صورتی که بخواد ازدواج کنه، باید چه کسی رو انتخاب کنه؟ یه کسی که مثل گذشته خودش آلوده به گناهه، یا کسی رو که مثل الان خودش خوبه؟ بذارید واضح بگم. من خواستگاری دارم که در گذشته با نامحرم ارتباط داشته ولی الان دیگه ترک کرده. مادرم اینا تا گذشتش رو نمیدونستن، نظرشون نسبت به این خواستگار مثبت بود و حتی خودشون اصرار داشتن که من جواب بله بدم. ولی الان حتی منو متهم میکنن به اینکه تو اگه بهش جواب بله بدی حتما از روی هوسه. حالا به نظرتون باید چیکار بکنم؟ ضمناً من استخاره کردم که خیلی هم عالی اومده و مادرم هم هر جا که میره راجع به این پسر تحقیق میکنه جواب همه مثبته، اما باز هم به خاطر گذشتش باهاش مخالفن.
قطعاً اعمال و رفتار ما تو این عالم گم نمیشه و این چیزیه که ما باید مدام وقتی که به خودمون فرصت غفلت و گناه میدیم یادآوری کنیم. اعمال ما خوب و بد در این عالم میمونه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره المثقالی کار بد، ذره المثقالی کار خوب در این عالم دیدنی خواهد شد در روز قیامت و خیلی وقتا دیدنیه در همین دنیا. پس مراقب خودمون باشیم. بیشتر از این که بخوایم مراقب دیگران باشیم، مراقب این باشیم که بدی‌ها در وجودمون جدی نشه. اما در مورد این خواستگاری که گذشته خوبی نداره، بده، جای شک وجود داره، یه شک عاقلانه. کسی که در گذشته خودش رفتار اشتباهی رو انجام داده، احتمال این که به اون رفتار زشت برگرده بیشتر از کسیه که این رفتار رو انجام نداده. اما معنی این مطلب این نیستش که کسی رو به جرم گناهی که در گذشته کرده ما مدام توبیخ کنیم و در حقیقت فرصت خوب بودن رو ازش بدزدیم. وای به کسی که دزد ایمان افراد باشه و دزد خوب بودنشون. من معتقدم به این خواهر خوبمون در حقیقت این توصیه رو داشته باشیم که شما به پدر و مادرت حق بده. وقتی که شما حق به جانب میگی نه این آدم خیلی آدم خوبی هم هست، طبیعیه که خودت متهم میشی، چون در کنار کسی ایستادی که حتی دلت میخواد اشتباهاتشو مدام ندیده بگیری. به خاطر همون شک عاقلانه و به خاطر اینکه هیچ عملی در عالم گم نمیشه، به پدر و مادرت صراحتا حق بده و بپذیر و اعتراف کن که من به شما کاملا حق میدم و خودم هم راستشو بخواین دلم میلرزه و دل شما هم باید بلرزه که این آدم در گذشتهش رفتارهای خوبی رو نداشته. حالا اینکه چجوری خانواده ایشون و خود ایشون در معرض این اطلاعات قرار گرفتن نکته مهمی، ولی چون در موردش اطلاعاتی نداریم من وارد این حیطه نمیشم.
به هر حال یک جوری خبر رسیده.
بهترین حالت این بودش که اگر این دختر خانم مطلع میشد لزوما با این ویژگی‌ها اطلاع نمیداد. چون الان این آقا به عنوان فردی که معتبره و رفتارهای مثبتی داره شناخته شده است، ما اجازه نداریم اگر از گذشته کسی، گناهان کسی خبر داریم و میدونیم برگشته، واقعا حق نداریم گناهانش رو آشکار کنیم. وظیفه ما اینه که از خداوند ستاریت رو بیاموزیم، مگر اینکه بدونیم این آدم نه هنوزم داره ادامه میده، برای فریب میگه من خودم رو عوض کردم، اونجا وظیفه همه که من عیبش رو آشکار کنم در مقام مشورت و الا خیانت کننده در مشورت.
درست.
خب شما در درجه اول به پدر و مادرتون حق بدید، اعلام بکنید و در درجه دوم با همون ویژگی که اهل بیت به ما یاد دادن، کسی رو که خدا میبخشه ما حق نداریم نبخشیم. یعنی از پدر و مادر بخواید و بهشون اینو بگید، بگید که به پدر و مادر خوبتون که متدینن، بگید که مادر پدر من دینداری رو از شما بسیار آموختم و از شما این رو یاد گرفتم که اگر خدا کسی رو بخشید ما حق نداریم او رو نبخشیم. ما مگه چقدر توان داریم و چقدر اشراف داریم به حیطه روحی این آدم. اینم نکته دوم. اما نکته سوم، ببینید که این آدم تمرینش و مهارتش در خوب بودن چقدر ازش زمان گذشته. آیا نومسلمانه، تازه ورق زیبایی ها رو داره پر میکنه و نورانی میکنه، یا اینکه نه یه مدت قابل توجه این تمرین رو کرده و نشون داده که بازگشته به خطا رو نمیخواد داشته باشه. در حقیقت اگر بخوام معادله ریاضی نسبی رو به این خواهر خوبمون عرض کنم، میگم ببینید چند سال تو گناه بوده، مثل یه دوره اعتیاد چند سال تو گناه بوده. البته قدرت گناه فوق العاده وحشتناک و تخریب کننده است. به نصف اون اندازه رو حداقل باید تو پاکی سپری کرده باشه. اگه مثلا 5 سال توی زشتی بوده، لااقل 2.5 سال تو پاکی تجربه کرده باشه و از خودش در حقیقت این امتحان رو گرفته باشه که میتونه روسفید باشه، در معرض گناه قرار بگیره و خودش رو حفظ کنه. اینجوری نباشه که ایشون مثلا بگه که بله من تا ماه پیش مثلا با دختر خانمای ارتباط داشتم ولی از الان دیگه تصمیم گرفتم، از ماه پیش مارمزون بودش دیگه تصمیم گرفتم من آدم خوبی شم. نه شرمنده، مثلا یه همچه آدمی نمیشه بهش اعتماد کرد. فرصت میخواد و اگر این امکان هست بهش فرصت. در حقیقت ما فرصت‌های طلایی خوب بودن رو نه از خودمون بگیریم نه از دیگران، اما عاقلانه و هوشمندانه زندگیمون رو تدبیر کنیم.
تشکر میکنم. خیلی ممنونم. دوستان خوبم، داریم در برنامه سمت خدا به سوالات شما پاسخ میگیم، اما الان قرارمون رسیده و اون لحظه خوب تبرک جستن از آیات نور، کلام وحی، کلام خدا، قرآن هست. لطفا قرآن کریم رو باز بفرمایید. ما رسیدیم به صفحه 332 و جزء 17 هستیم. سوره حج، از ابتدای سوره تا آیه 5 رو امروز خواهیم شنید و قرائت خواهیم کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم
إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
تمنای سلام و صلوات داریم از درگاه خداوند تبارک و تعالی بر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفی خاندان پاک او صلی الله علیه و آله و سلم نکته قرآنی رو بشنویم
اجازه بدیم ثواب قرائت این صفحه مطهر رو خدمت بقیت الله العظم امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف داشته باشیم که لیالی قدر و ایام قدر متعلق به وجود مطهر ایشون هست که ملائکه بر قلب و وجود مطهر ایشون نازل میشن اما نکته قرآنی آیه سوم از سوره مبارکه حج میفرماید که گروهی از مردم هستن که در مورد خداوند بدون اینکه علم و آگاهی داشته باشن اهل مجادلن اهل اینه این که مدام حرف بزنن اینها حواسشون باشه که از هر شیطان سرکشی پیروی میکنن. اینا همون کسایی هستند که بدون اینکه حکمت الهی رو بشناسن، بدون اینکه قوانین عالم ملکوت و قوانین معنویت رو بشناسن، به خودی به خودشون اجازه میدن که مجادله کنن در مورد این مسائل. اینها باید فوق العاده از خودشون و از روز قیامت بترسن. چون که هر شیطانی که سرکشی میکنه، اینا دنبالش خواهند رفت. در حقیقت این روحیه زمینه آسیب پذیری فراگیر روحی و اخلاقی رو داره. به همین دلیل مراقبت کنیم. چیزی رو که در موردش آگاهی نداریم لب فرو ببندیم.
تشکر. اجازه میخوام که سوالات رو ادامه بدم. به شما سلام ویژه رسوندن و گفتن که متاسفانه بیشتر مادرها و پدرها به خصوص در شهرهای مذهبی علاقه زیادی به شناخت بیشتر در بحث ازدواج فرزندانشون ندارن و حد اکثر زمانی که میتونن به فرزندانشون بدن تا نسبت به همسر آیندهشون شناخت پیدا بکنن نهایتاً 2 یا 3 ساعت گفتگو بیشتر نیست. من دختری 21 ساله هستم خیلی حساس و زودرنج که در یکی از همین خانواده ها بزرگ شدم. و نسبت به آینده و فردی که قرار همسرم بشه خیلی حساسم. دلم میخواد تمام تلاشم رو بکنم تا انتخابی درست داشته باشم، ولی این طرز فکر خانوادم منو خیلی محدود کرده و فکر نمی کنم در اون زمان کم بتونم به شناخت کافی برسم. از این بابت خیلی رنج میبرم و نمیتونم با خودم کنار بیام. از شما خواهش میکنم در این امر فرهنگ سازی و تلاش کنید و ضمناً بگید من رو راهنمایی کنید که چه کاری از دست من برمیاد، چطور میتونم حرف بزنم و یا چطور میتونم با این قضیه کنار بیام.
خب سلام ویژه این خواهر بزرگوارمون رو با بهترین و زیباترین سلام‌های الهی پاسخ میدیم که سلام نام خداوند و خداوند به ما اجازه داده که ما نام او رو به همدیگه هدیه بدیم تا انشاءالله سلامتی روح، اخلاق و معنویت در وجودمون روز به روز بیشتر بشه. اما کلام خواهرمون کاملا درسته. من اجازه بدین اینجا خطاب به همه پدر و مادرهای خوب متدینمون، اونهایی که خصوصا نعمت زندگی کردن در شهرهای مذهبی کشور رو دارن عرض بکنم، فرصت مجاورت در کنار بقاع متبرکه مثل مشهد و رضا علیه السلام، مثل قم به عنوان شهری از شهرهایی که دری از بهشت به سوی او باز شده، مثل شهر شیراز یا سایر شهرهای کشورمون که به عنوان یک شهر مذهبی و معتبر هستش، قطعا در این مکانها شما توفیق دینداریتون خیلی بیشتره، به خاطر اینکه فرصت‌ها، زمان‌ها و مکان‌های خوبی رو دارید برای اینکه دینتون رو تقویت کنید. اینکه شما دقت می‌کنید نسبت به اینکه بچه‌هاتون تو ارتباط عاطفی و دادستاد عاطفی غلط و نامحرم قرار نگیرن بسیار ارزشمنده و بسیار هوشمندانه و منطبق بر دین. اما نکته ویژه این هستش که اگر شما قرار باشه که این ویژگی مثبت رو که خاص خداوند و اهل بیت هست با تدبیر ویژه برنامه ریزی نکنید، خدای نکرده این امکان هست که بچه های شما تو زندگیشون ضررهای بزرگی بکنن. این که خواهرمون گفتن توی خانواده های مذهبی و توی شهرهای مذهبی جلسه گفتگوی دختر خانم با آقا پسری که برای خواستگاری اومده معمولا خیلی محدود هستش، به عنوان همون دغدغه ویژه مادرانه و پدرانه‌ای که گفتیم اصلش درسته، اما این روش غلطه. چرا؟ چون دختر خانم شما که به این راحتی بزرگ نشده، شما یه عالم خونه دل خوردی، یه عالم زحمت کشیدی، یه عالم مراقبت کردی تا بچت به این مرحله رسیده و حالا با یه عالم امید و آرزو دلت میخواد که خوشبخت بشه تا ابدیت، همسفری رو پیدا کنه که تا بهشت باهاش باشه، نه فقط تا عالم تا آخر این دنیا که بگیم با لباس سفید رفتی و با لباس سفید باید بیرون بیای. نه، همسفر یک انسان مؤمن تا بهشت با او هست و خداوند وعده بهشت های خانوادگی رو در قیامت به انسان های مؤمن میده. خب پس شما سرمایه گذاریتون سرمایه گذاری جدیه، به این راحتی که حاضر نیستید که آسیب بهش بزنید، قطعا نه. مراقبت کنید، دخترهای شما و همونطور پسرهاتون نیاز دارن که از طرف مقابل خودشون اطلاعات و آگاهی های خوبی رو به دست بیارن. قطعا همه اینها با گفتگوی رو در رو و با گفتگوهای طولانی رخ نمیده. بخشش با تحقیقه، تحقیق‌هایی که اون هم روش‌ها و ابزارهای ویژه‌ای رو داره، بخشش با مشورت گرفتنه، بخشش با نظارت‌ها و حضور غیر مستقیم در محیط‌های مختلفی که اون فرد هستش و نهایتاً جمع‌بندی بین همه اینهاست. ولی امروز روش رایج این هست که دختر خانم‌ها و آقا پسرها خودشون تو این مسیر نقش جدی رو و استقلال هویتیشون رو ببینن. این فرصت رو بهشون بدید و فقط یادآوری کنید و کمک کنید که مبادا دلبستگی عاطفی براشون ایجاد بشه، چون نه منطبق با سلامت روانیه نه منطبق با سلامت معنویه، یعنی دین هم به ما چنین اجازه‌ای رو نمیده. این مراقبت رو بکنید و این هشدار رو بدید، اما این فرصت رو فراهم بکنید.
چقدر این فرصت به نظر شما چند ساعته؟
این فرد ناشناخته است. ببینید گاهی فامیله، خب شناختش راحت تره، گاهی همسایه شناختش راحت تره، گاهی همشهریه. به میزانی که ما نمیشناسیمش باید فرصت پیدا کنیم که رفت و آمد کنیم، حرف بزنیم، خانواده صحبت کنه، رفت و آمدی بینشون باشه، گفتگویی بگیره. گاهی اوقات لازمه تا 10 جلسه، گاهی بیشتر، گاهی نه، واقعا توی 2-3 جلسه تموم میشه قضیه. یعنی اینقدر ما از هم شناخت داریم یا اینقدر ویژگی های این آدم مشخصه و روشنه و هیچ جای ابهامی نیست، بدون اینکه ما دچار ساده لوحی یا خدایی نکرده دچار ساده انگاری و خوشبینی مفرط شیم که خودش فوق العاده غلطه و متأسفانه طلاق های زودرس رو پیش میاره و آسیب های خانوادگی رو.
پس محدودیت نگذاریم برای بچه هامون، این رو دقت بکنیم و خدایی نکرده به زندگی بچه هامون آسیب نزنیم و زمینه اینو فراهم نکنیم که اونها به سمت گناه حرکت کنن. گاهی افراط ما در اینکه بچه هامون میخواییم متدین بار بیاریم موجب میشه که اونها نفس اماره شون بهشون مسلط بشه و اگر زمینه تقواشون کم باشه دچار آسیب اخلاقی شن. اما به این خواهر عزیزم، شما نکته خیلی دقیقی رو گفتید و من خوشحالم که این خودشناسی رو دارید. گفتید که آدم زود رنج و حساسی هستید. بذارید من کامل کنم. شمایی که میگید جلسات خیلی زیادی رو میخواید، مگه با چند تا جلسه میشه کامل کسی رو شناخت؟ نه، حتی با یه عمر زندگی کردن نمیشه کامل کسی رو شناخت. در حقیقت شما دچار یه کمال طلبی افراطی داری میشی. مراقب باش. قراره که توی بحث ازدواج شما با معیارهای صحیح عاقلانه که اهل بیت علیهم السلام به ما اونها رو ارزانی کردن و علم داره به ما کمک میکنه تو این مسیر، امکان بررسی این آدم رو به دست بیاره. اما آیا میدونید 10 سال دیگه لزوما این آدم کجای زندگیش وایساده، چقدر دین داره یا چقدر رشد علمی میکنه؟ نه، هیچ چیزی تو این آدم قطعی نیست. فقط ما از طریق نشانه ها و امکانات بخشی از اون رو میتونیم به صورت عاقلانه تدبیر کنیم. درست؟ همونجوری که شما مثلا شاید 5 سال پیش 10 سال پیش نمیدونستید که چقدر تغییر خواهی کرد. بخشش قابل پیش بینی بود اما بخشش هم قابل پیش بینی نیست. پس فکر نکن که شما اگر با کسی مثلا 10 جلسه 15 جلسه نشسته حرف زدی لزوما دیگه این آدمو می‌شناسی، یا مثل روش غلطی که احیانا بعضی از دخترها و پسرای جوونمون بهش مبتلا میگن ما 1 سال 2 سال با هم دیگه ارتباط داریم بعد می‌خوایم ببینیم به درد هم می‌خوریم ازدواج کنیم یا نه. شما هم مثل همونو دچار این اشتباه شدی، فکر کردی که گفتگو کردن، ارتباط عاطفی داشتن موجب میشه که شما به شناخت برسی. نه، هرگز چنین چیزی نیست. شما فقط میتونی میزان عمق وجودی این آدم رو و ضریب آسیب پذیریش رو به دست بیاری. گفتگو فقط بخش کوچکی از این موضوعه. قبل از این موضوع شما چقدر خودت رو میشناسی؟ یه ازدواج موفق نیاز به خودشناسی داره. اول خودت رو باید خوب بشناسی، نقاط قوت و ضعفت رو، نیازهات رو، چقدر منطبق با ویژگی های مثبت و صحیح هستش، و بعد از اون به شناخت طرف مقابل، نه فقط خودت، باید از دیگران هم کمک بگیری. مگه شما چقدر خودت تجربه داری؟ بعضی از ویژگی های مردانه رو فقط امکان داره بعضی از مردهایی که اطراف شما هستن، پدر شما، برادرتون، شوهر خواهرتون، کسانی که آدم های عاقل و مدبری هستن و شما در بعضی از ویژگی‌های شخصیتی میدونی که اینها توانمندن، در اون ویژگی‌ها بخوای جستجو کنن، این امکان رو فراهم کنی. شما نیاز به عقل منفصل اصطلاحاً داری، آدم هایی که عاقل باشن و به شما مشورت های خوبی رو بدن، چون بخوای و نخوای زمینه برد عاطفی و احساسی شما میتونه برای شما لغزندگی ایجاد کنه. یعنی شما اگر از این آدم خوشت بیاد، هی اشتباهات رو میخوای ببخشی، اشکالات رو میخوای ندیده بگیری. اگر به دلت نشینه، برای به اون اصطلاح عرفی، و فکر کنی خوشت نیومده، حتی اگر خوبیاش هم بگن قبول نمیکنی. پس این خطا پذیری احساسی و ادراکی خودت رو ببین، مراقبت کن، با معیارها همراهی بکن و سعی کن از اون کمال طلبی بیرون بیای. امانتداری، ایمان، اخلاق و مسئولیت پذیری یک مرد شرط‌های کافی برای شروع یک زندگی موفقه. کتاب مطلع مهر رو از آقای دکتر بانکی که خدمت دوستان معرفی کردیم همچنان جزو بهترین کتاب هاست برای اون کسانی که میخوان راهنمای انتخاب خوبی برای همسر داشته باشن. از این کتاب قطعا میتونن بهره ببرن.
متشکرم. سلام، برنامه شما عالیه، فقط وقتش کمه. راستش چند
نظر منم با ایشون موافقه.
راست چند روز پیش روایتی خوندم که خیلی دلگیرم کرد و نسبت به انجام تکالیف سست شدم. من دختر 20 ساله‌ای هستم که هنوز فرصت مناسبی برای ازدواج برای من پیش نیامده. با منم راضی هستم به رضای خداوند. ولی توی اون روایت خوندم که یه رکعت نماز شخص متأهل ارزشش پیش خداوند از شب زنده‌داری و روزه‌داری شخص مجرد بیشتره. آیا واقعا اینطوریه؟ این بی‌عدالتی نیست؟ من نمیخوام بگم آدم پاک و مؤمنی هستم، ولی سعی میکنم خیلی از گناهانی رو که برای مردم عادی شده مرتکب نشم و اعمالم رو خوب و مرتب انجام بدم و در عوض متأهل‌های زیادی رو هم میشناسم که واجباتشون رو هم به زور انجام میدن. چطور مقام اونها نزد خدا بالاتره؟ اصلا من دیگه به چه امیدی مستحبات رو انجام بدم وقتی که خداوند تلاش من رو برای گناه نکردن و حفظ کردن نفسم از شهوات نمیبینه؟ شما رو به همین ماه عزیز قسم میدم که جوابم رو بدین، چون واقعا دارم دیوونه میشم. خب نمیشه که آدم چشم بسته با هر کسی ازدواج کنه، پس معیار و ملاک چی میشه؟ یعنی تا وقتی که فرد مورد نظر ما نیومد باید از چشم خدا افتاده باشیم؟ منتظر جوابتون هستم.
قطعا کسی که ازدواج نکرده از چشم خدا نیفتاده. تو رو خدا این معادله رو درست کنید تو ذهناتون. فکر میکنید که هر کسی که مجرده لابد خدا دوستش نداشته. نه، چی گفته این حرفو؟
خداوند مقدار عبادت بله. میگن 70 برابر.
میخوام بگم که این معادله رو اول اصلاحش کنیم، یه همچین چیزی نیست. توی در حقیقت معامله با خداوند، وقتی که من میخوام بندگی خودم رو به خداوند عرضه بکنم، خداوند برای هر کسی در هر موقعیتی که هست براش زمینه‌هایی رو باز میکنه که بتونه توی بندگی سرعت بگیره. ببینید، همونجور که شما مثلا از تهران میخواید مشرف شید مشهد رضا علیه السلام، به پابوس امام رضا میخواید مشرف شید، میتونید پیاده برید، خب یک ماه شاید طول بکشه. میتونید سوار مثلا دوچرخه شید، میتونید با یه وسیله نقلیه معمولی برید، میتونید با قطار برید، میتونید با هواپیما برید. انتخاب با شماست. تو همه یه حیطه‌های بندگی خدا، خدا میگه ببین بعضی جاها سوخت جت بهت میدم، یعنی قدرتت فوق‌العاده بالا میره، اما این فقط توی یه مسیر نیست. یعنی اگر شما این روایات رو خوندی که آدم متأهل نصف دینش حفظ میشه، آدم متأهل اعمال و عبادتهای اندکش رو خداوند خیلی گرون میخره، به خاطر عیاریه که توی قانون زوجیت به دست آورده. اما معنیش این نیست که شما تو قانون تجردت این قدرت رو نداری که این سوخت جت رو تهیه کنی. چرا؟ قدرت این که فوق‌العاده به خداوند نزدیکی رو داری. چجوری؟ همون چیزی که خودت گفتی، خدا بهت این نعمت رو داده و خوشبختانه این نعمت رو روز به روز داری توی بازار بورس خداوند سرمایه ها تو اضافه میکنی. یکی از بالاترین نعمت هایی که اهل بیت ما یاد دادن اینه که کسی قدرت به گناه کردن داشته باشه ولی به خاطر خدا گناه نکنه. این آدم چه بسا قدرتش در این که بتونه رضایت خداوند رو به دست بیاره فوق‌العاده جدیتر و عظیمتر از کسیه که خیلی راحت در کنار همسرش و در حقیقت تونسته در خودش این مدیریت رو ایجاد کنه که به سمت گناه حرکت نکنه. چون اون فرصتی داره برای پاک بودن، نعمتی در اختیارش هست، حضور و آرامش و طمأنینه‌ای در کنار همسرش داره، ولی شما این نعمت رو نداری. بدون این در حقیقت شما داری حرکت می‌کنی. به خاطر همین در روایات داریم که حتی اگر کسی تو مسیر گناه قرار بگیره و چشم ببنده به سوی گناه، دلش رو مراقبت بکنه، نذاره این گناه در وجود او میل جدی رو ایجاد بکنه، خداوند برای او حضور ملائکه رو خیلی جدی قرار میده و ملائکه به مبارک باد تو میان وقتی که میتونی گناه بکنی و نمی کنی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شما جزو اینجور آدمایی. هر آدمی که مجرد یا متأهل این فرصت رو داره که خطا بکنه و گناه بکنه و گاهی اوقات بابت گناهاش تازه بقیه تشویقش میکنن و گناه که نمی کنه تازه بهش میگن بیورزه، یعنی حتی فشارهای اجتماعی علیه رفتارهای خوب گاهی اوقات متاسفانه میشه. در مقابل گناه صف و میسی، میگی نه خدا نمیپسنده، مطلقا نمیخوام سمتش برم، حتی نمیخوام بهش فکر کنم تا در من میل کاذبی حتی ایجاد نشه. ثم استقامو، سپس وامیسته پای این ماجرا، یعنی مدام پایمردی میکنه، یه بار و دوبار نیست، این مهارت رو در وجودش قوی میکنه. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه به سمت این آدم نازل میشن، یعنی ملائکه میان و نور وجود تو رو در حقیقت به عنوان تبرکی برای خودشون میبرن. تو اینقدر در عالم قدرت نورانی پیدا میکنی، پس مراقب باش دوستان این اشتباه نشیم. دین رو فقط در بعضی از زوایاش بشناسیم. دینداری کردن فوق‌العاده آسونه، چون کسی که قرار اعمال خوب ما رو از ما بخره بهشت خودش رو حراج کرده بابت این که بندگی کنیم و بابت بندگیمون رضایت خدا رو به دست بیاریم. انشاءالله این ایام پایانی ماه مبارک رمضان رو و این روز قدر رو بتونیم به بهترین شکل ازش در حقیقت قدردانی بکنیم و ماه رمضان با رضایت از ما جدا بشه، مثل یک دوستی که دوباره منتظرش هستیم تا برگرده.
تشکر میکنم. انشاءالله که خداوند این عبادت رو از شما قبول کنه که پاسخگوی مردم هستین و به هر حال گره گشایی میکنید و ذهن دوستانم رو نسبت به سوالاتشون آگاه میکنید. خسته نباشید. پاسخهای خیلی خوبی از شما شنیدیم. ممنون که با صبر و حوصله همه سوالات رو پاسخ گفتید. دوستان خوبم، دریچه‌های رحمت خداوند باز هستن در ماه مبارک رمضان. دستهایی که به دعا به آسمان بلند میشن خالی بر نمیگردن. یکی از زیباترین دعاها بعد از دعای فرج، دعا در حق دیگرانه، در حق خواهر و برادر و همسایه و دیگران. ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. انشاءالله موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خداوند. آنان که به ابلیس و غیر اقتدا کردند بنده را از توان و قدرت غیر از تو می ترسانند و جهت نگاه و چشمها را به راهی غیر از راه تو می کشانند تا هدف همان شود که رانده شده از درگاهت می خواهد و در پیان است، گمراهی. و بنده که عشق و روح تو را به جان خیش ریخته و رخت عاشقی به توسل تو آویخته از خیش میپرسد که وقتی همه جهت و سمت و امکان تویی و بس و گاهی که به هر سو که رو کنی حضور تو مشهود و دیگر هیچ و زمانی که همه بود و نبود و هست و نیست بنده و وجودش با تو اندازه می شود و ولا غیر، آیا این همه کافی نیست که پای کسی دیگر و سمتی دیگر و جایی دیگر در میان باشد؟ آخر پروردگار، وقتی همه مختصات بنده و مساحت هستی به مدار تو ختم می شود و بس و وقتی تو برای همه راز و همه نیاز کفایت می کنی و هرچه که معقول انسان بخواهد عطا می کنی، چه حاجت به غیر که بنده به سراغش رود و هدایت و همراهی تو را از کف بدهد و دیگر هیچش راه نما نباشد؟ و اینها همه چرا وقتی تو، تنها تو برای بنده کافی و مطلقی؟ خداوند نزدیک تر است.